acabar.
توسعه صادرات صنایع آب و برق در گرو کاهش ریسک تجاری. با وجود حضور مؤثر بخش خصوصی در عضو کارگروه ملی توسعه صادرات صنعت آب و برق و بازار صادرات صنایع آب و برق، وجود حلقه رابط بین بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد. به نقل از وزارت نیرو، کوروش گلشن عضو کارگروه ملی توسعه صادرات صنعت آب و برق گفت توسعه صادرات یکی از شاخص‌هایی است که به بستر و سازوکارهای لازم برای صدور خدمات و محصولات در هر بخشی نیاز است.
ویژه برنامه ای از رادیو اقتصاد. کرونا زندگی، هر روز ساعت 16 تا 20. راه های ارتباط با ما 22-65-25-25 30-36-37. کرونا زندگی. زندگی.
خب رسیدیم به بخش تحلیلی خبری برنامه کرونا زندگی. جناب آقای ناصر خیرخواه. قربان سلام، عرض ادب، منتظریم که خبرهای قشنگتون رو بشنویم.
سلام آقای خیرخواه، احوال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم، ممنونم. خداوقت میگم به شما همکاران و همچنین دوستان عزیز ما که در یک شب سرد پاییزی در استان زمستان دارن به ما گوش میکنن. امیدوارم همه تندرست باشن. آمارها نشون میده که تعداد تلفات کرونا کاهش پیدا کرده، ولی خب همچنان نگرانی‌ها برقراره و خبر میرسه که در مسیر تولید واکسن در ایران، همچنین بررسی‌های دارویی مؤثر در کشور که خزینه‌ها بتونه کاهش بده برای تیم درمان و واقعا فشار سنگین اقتصادی و پزشکی خدماتی این عرصه رو پایین بیاره، نگرانی‌های مدیریتی رو هم کم کنه. واقعا روزهای خاص و سختی داره میگذره. امیدواریم با همکاری جانبی مردم و رعایت پروتکل ها دوباره در موج دیگری از تلفات و آسیب های کرونایی قرار نگیریم، تا بلکه همانند بسیاری که انتظار میره در یه شرط بهبودی قرار بگیره، ایران هم قرار بگیره. خبر میرسه از وزارت راه و شهرسازی که شنیدم قرار هست 5 هواپیما رو آماده بکنم برای واردات واکسن و فیشبرهایی که ایران به دنبال خرید اون هست و خب تامین ارز اون هم صورت گرفته و بسیاری تمهیدات دیگه. ولی این خبرها رو حداقل نباید که خیلی خیلی بهش دل بست، به خاطر اینکه خدای نکرده پروتکل ها رو ندیده بگیریم، چرا که آسیب ها به مراتب مخرب و پیش گوش همه هستن و این ماجرا رو ضعیف نمی کنه. خب خبر میرسه که در حقیقت بازگشایی پالایش سهام پالایش یکم هم در بورس اتفاق بیفته. میدونید خب یه کاری در بورس قرار بود که صورت بگیره و اونم تسهیلاتی بود که از صندوق ذخیره ارزی میبایستی که به بورس منتقل بشه و خب این اتفاق افتاد و خود این خبر مهمی بود برای بازار سرمایه. منطقه خب حرفایی که بابتش هست این هست که این مبلغی که حدود 1,000 میلیارد تومانی که اومده و رفته به صندوق تثبیت بازار سرمایه، این تازه بخشی است که سالانه 12% سود داره، 1% رو علل حساب پرداخت میکنن، 12% میمونه سال پنجم تا سال 1404 این در اختیار بازار سرمایه کشور خواهد بود. ولی چیزی که جلب توجه میکنه این که باید بازار سرمایه رو از تلاطم‌ها و تنش‌های جانبی در نظر داشت. بعد مداخلات بی حساب کتابی که ممکنه هر کس به خودش اجازه بده با سخنی یا اقداماتی که نسنجیده بدونه در شرایط اقتصادی ویژه‌ای که ایران داره ممکنه که خسارت بار باشه. حالا شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه بدونن که اساسا این اعطای پول از صندوق ذخیره به صندوق تثبیت بازار سرمایه با چه هدفی داره صورت میگیره. فقط همین قد بگم که قرار در شرایط غیر عادی یا بحرانی هیئت امنا که شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار هست، همچنین رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان برنامه بودجه، اون لحظه تصمیم بگیرن که چطور میتونن از این منابع استفاده بکنن به عنوان یک پشتیبان و تضمینی برای حاضرین در بازار سرمایه. من فکر میکنم باید کمی در این باره بیشتر تعامل کرد، شاید در وقت دیگری همین موضوع رو به صورت تحلیلی و گفتگوهای بیشتری جلو ببریم که آیا زیانت بازار سرمایه تنها از این طریقه یا که میبایستی که به ساختار سیاستگذاری‌های اقتصادی هم بیشتر توجه کرد و این ساختارها رو مصون بشه از تلاطم‌های مختلف و در حقیقت کدی ندیم یا میگرفته نشه که سرمایه‌گذاران رو به سمت گمراهی ببره که خدای نکرده درش خسارت بزنن و توقعی زیادی داشته باشن. خیلی مطلب خوبی گفتم.
بله خیلی متشکرم. یه سوال بپرسم ازتون آقای خیرخواه.
شما ساکتین که تعجب کردم.
نه من با دقت داشتم گوش میدادم. یه سوالی که شنونده ها پرسیدن درباره بسته معیشتی، ما امروز خیلی سوال داشتیم با توجه به اینکه گفته بودن واریز میکنن، اگه خبری از این دست هم دارید به ما بگید.
ببینید بسته معیشتی رو به چه عنوان، شما میدونید که من یکی از منتقدین نسبت به روششم.
خیلی منتقدشن.
به خاطر اینکه با هم مصاحبه هم گفتیم که آخه تصمیم‌گیری که داره تصمیم میگیره میدونم ممکنه که موانع یا مشکلاتی رو برشماره، ولی واقعیتش اینه که امروز اطلاعات شهروندان در اختیاره. اگه این اطلاعات درست پردازش نمیشه گیر اینجاست، باید بپرسیم چه کسی این کار به درستی انجام نمیده یا چرا این اتفاق افتاده. با این حال خبری که هستش این که گفته شده که بسته معیشتی سری جدید اون به خانوارها داده خواهد شد، پرداخت یارانه ممتدی که هم عدد اندکی است اون هم در جای خودش پرداخت خواهد شد، در جایی که شما هزینه های سنگین مطابقت دلاری در کشور دارید 1.5 دلار یارانه میخواین تخصیص بدید. تازه به دنبال این هستیم که یه جاهایی یک گپایی هم داشته باشیم با عدد 4200 که باز ببینیم چطور میشه و قیمت نرخ تورمی که گزارش های تازه که بانک مرکزی منتشر کرد انتظار میره که تا اسفند ماه 31.1% 31.2 یا 31.9% برسه. خب این 4 ماه باقی موندن این رو خواهیم داشت، ولی با این فردا رو شنیدم و دیدم در خبرها که از وزارت کار خبرش آمد که سرپرستان خانوادهایی که آن استفاده سبتیزه 1 میلیونی کرونایی هستن فقط ظاهرن تا سه‌شنبه یا آذر فردا فرصت دارن که کد ملی سرپرست خانواده رو به صورت بله فارسی انگلیسی به سرشماره
63 69
دستان درد نکنه که ارسال بکنن. خب
فقط یه سوال، الان مثلا این کد ملیشون رو به 63-69 میفرستن، اون دسته از کسانی بودن که قبلا هم گرفته بودن دیگه، درسته؟ اونا میتونن این کار انجام بدن، جدیدتر نمیتونن بفرستن به 63-69؟
فکر نمی کنم، به نظرم میرسه این رو باید از اون ستاد بپرسیم توضیحات بیشتری بدن. و در این حال میدونید که در این بانک های داده مدام در حال پالایش باید باشن و این اطلاعات بکنن به روز بشه. امروز میخوام یک چیزی رو هم بگم، مثلا ما در کشور سامانه تجارت امروز رونمایی شد که حدود 70% داده ستاد تجاری کشور رو پوشش میده. گفته شده تا بهمن ماه بخش بیشتری این سامانه تجارت دستگاه مختلف متصل خواهد شد، خدماتی رو عرضه میکنه. شاید این سوال رو باید مطرح بکنه پیش دولت محترم که فکر نمیکنید بتونیم با یک اپلیکیشن کم حجم توسط فناوران در داخل ایران این امکان رو برای خانواده فراهم بکنیم، هم از طریق اون نرم افزار و هم از طریق یک پایگاه داده بسیار بسیار مطمئنی که رفاه ایرانیان هست، یک مرتبه یک بازنگری در واجدین شرایط بکنیم و این ساماندهی رو انجام بدیم. اصلا این موضوع به این دولت یا دولت بعدی مرتبط نمیشه، یک دولت رو نسبت به آهاد مردم که ممکن است در به زنگاه نیازمند کمک باشن میبرسه که وظیفهشون رو انجام بدن. منطقه گاهی ما در ایران به این سمت اون سمت میبریم، فعلا که دولت ماهای آخرشه، سب کنیم دولت بعد چطور میشه، و خب این وسط تنها کسی که سرش بی کلاه مردمن و آهاد جامعه‌ای که باید مورد توجه خط بگیرن. یک نگاهی میخوام به خواهش بکنم شنوندگان ما دقیق تر به بازار سرمایه ایران داشته باشن. یک گراف اقتصادی خوبی رو دنیا اقتصاد منشه که از فوق‌العاده بود این کاری که بچه های خبرنگار و همکاران رسانه‌ای ما کردن و گفتن که بهتر مخاطبان بزرگان بازار سرمایه بورس ایران رو بد نیست بشناسیم، و جالب اینجاست که حدود 20.7% بازار سرمایه ایران رو کارخانجات و صاحبان صنایع محصولات شیمیایی تشکیل میدن و همینطور به ترتیب وقتی میایم حدود 14.3% رو فلزات اساسی و 9.3% رو چند رشته های صنعتی و حدود 8.3% رو بانک ها تشکیل میدن، و در یک عدد بزرگتر که حالا بخوایم متفرقه بگیم سایر گروه هستن. میخوام بگم که نگاه کنید، اگر قرار است سهم بنیادی رو خرید بکنید با یک مشورت و با یک دقت به دنبال باشید که سود مناسبی رو در یک مدت درست درمونی به قول معروف به سبد خودتون بگیرید و ثروت خودتون افزایش بدید با انتخاب درست قراردادهای نفتی، توی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، توی صندوق‌های مخابراتی، توی کانی‌های فلزی و این گروه هایی که هستند. خب
بسیار عالی، دست شما درد نکنه آقای خیرخواه بزرگوار، انشاءالله که موفق باشید. تا یه فرصت دیگه باهاتون خداحافظی کنیم.
فکر میکنید که باز امشب بتونیم صحبت کنیم؟ اگر بتونیم که
بعید میدونم دیگه
امشب بتونیم. پس بذارید که توجه شنوندگان رو به خبر مهم جلب کنم، در این باره بیشتر صحبت میکنیم که امیدوارم که باز هم مخاطب ما از هم هستن و اونم این که معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری با گروه سرمایه‌گذاری مسکن ایران تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردن که بر اساس یک تفاهم‌نامه بین‌المللی با فناوران پژوهشگاه انرژی دانشگاه سنت شریف برای یک طرح بزرگ ملی ساخت ساختمان‌های کم مصرف در ایران کلید خورد در شهر اندیشه و نمونه خواهد بود برای ساخت در حقیقت ساختمان با پایداری بیشتر و مصرف انرژی به مراتب پایین‌تر از آنچه که در ایران فعلا ساخته میشه و یا در دسترس قیمت‌های نجومی. انتظاراتمون رو تنظیم بکنیم بر اساس بهترین‌های دانش و فناوری که در ایران هم قابل دسترس هست.
کلاه در ایران
باید جمعه تکمیل کنیم دیگه.
بفهم
کلاه در سرمون
نره
نه.
آره اینجور دیگه درست گفتم. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. همچنین
نامه
خیر خواهد. شب شما بخیر. مرورم خودتون باشید. خداحافظ. خداحافظ.
ساده بودن ساده نیست، مثل ماه و آسمون تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون. سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خدا، مثل تن پوش درخت، مثل یک رود رها. عاشقی سادگیه اگه سادگی باشه، نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه. با دلم نوشتمت، با دلت برامون بمون، تو قفس نخواستمت، یه نفس برام بخون. توی دفتر دلم برای یادگاری مشق سادگی کن، بنویس دوستم داری، ساده اومدم پیشه دلمو ساده دادم، با همین سادگی ها موندم و نیافتادم، موندم و نیافتادم. ساده بودن ساده نیست، مثل ما آسمون تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون. سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خودو، مثل چند پوش درر، مثل یه رود رها. عاشقی سادگیه، اگه سادگی باشه نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه.
ساعت 19:15 از شماره 910-72. به نظرم پیامکی تو باید واسه پسرمون میفرستادی، نوشتی 10 دقیقه دیگه میام پسرمون، شاید سرد نمیاد اون یکی بخاریارم کم کنید شاید فرق کنه. پیامک رو اشتباه برای ما فرستادی، بفرست برای پسرمون. آره باری کلا بند خدا شاید منتظر باشه ادامه کرونا زندگی.
بله و در این قسمت از برنامه‌مون در خدمت جناب آقای دکتر احمدرضا فتووت، روانشناس صنعتی و سازمانی هستیم. سلام، عرض ادب و احترام.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان
بزرگوار جناب دکتر.
قربان شما، ان شاء الله که ایام به کام باشه.
خیلی ممنون،
خوش باشین و در سلامت. قربان شما
بزرگ. جناب دکتر، امروز موضوع برنامه ما راجع به روحیه دادنه و اینکه این روحیه دادنه میتونه بی هزینه باشه و بدون خرج باشه برای ما. لطف میکنین که به ما پیشنهاداتی بدین راجع به اینکه چطوری ما به همدیگه اصلا روحیه بدیم و این باید و نبایده در این زمینه روحیه دادن چه چیزهایی هست و اینکه چه کارهایی بکنیم که در نهایت از همدیگه بتونیم روحیه بگیریم و انگیزه داشته باشیم برای آینده.
بله خواهش. من اجازه بدید یه مقدمه بگم که
بزرگواری
سوالی که فهمیدید بتونم پاسخ خوب باشم.
سپاسگزارم.
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما الان در اصل به واسطه این حالا کرونا که یه دوچاره، یعنی باید یه جوری قرنطینه رو انجام بدیم، بالاخره الزام آور بس برای سلامتی خودمون.
بله.
به نوعی ما دوچاره محرومیت اجتماعی ناخواسته شدیم. دوست. یعنی خب از روابط اجتماعیمون، رفت آمد هامون، دیگه سر کار کمتر میریم یا محدود شده سر کارهامون، دوستانی که میدیدیم بچهای ما مدرسه نمیرن، این یک جوری محرومیت اجتماعی. محرومیت اجتماعی به خودی خود باعث میشه اضطراب و نگرانی افزایش پیدا بکنه، سطح تحمل ما در برابر سختی‌ها کاهش پیدا بکنه، آستانه تحریک ما به طور کلی کاهش پیدا بکنه.
درست.
یعنی به هر حال سختی هم نیاز نیست، یعنی در همون مسئله روزمره‌ام که در گذشته خیلی راحت از کنارش رد می‌شدیم، به واسطه این محرومیت اجتماعی ناخواسته‌ای که دچار شدیم باعث میشه آستانه تحریک بیاد پایین. خب این زندگی رو دشوار می‌کنه، برای ما طاقت فرسا می‌کنه، توی خونه همش هستیم، اکثر وقتمون رو تو خونه هستیم، حتی وقتی اون دوستانی هم که حالا به صورت یک سوم میرن سر کار، وقتی هم میان منزل اگه بعد از ظهر میرفتن بیرون پارکی جایی قدمی تفریحی داشتن، این به هر حال دچار محدودیت رو ما داریم و این محرومیت رو داریم که خب این زندگی رو سخت میکنه. هرچند برای سالمندان اتفاقا این مسئله راحت تر از جوان ها، چون سالمندا خب این تجربه در خانه تنها بودن رو داشتن.
بله،
ولی خب جوان ها اینو نداشتن، جوان ها همش بیرون بودن، به خصوص کودکان ما بخشی از وقتشون رو تو مدرسه دنبال هم میدویدن، تو سرکله هم میزدن، تفریح میکردن و این انرژی تخلیه میشد. حالا تو خونه ما داریم این محدودشون میکنیم، همسایه پایینی هست، بدو بدو نکن، سر و صدا نکن و این مسائل رو داریم. خب بنابراین اینجاست که لازم حالا برسیم به این پاسخ سوال شما بخوام بدم.
بزرگواری.
خب یه سری اقداماتی هست که خب ما باید تو خونه انجام بدیم، در اعضای خانواده در کنار هم، و فکر میکنم از یه طرفم واقعا دولت مردان ما باید یه سری اقداماتی انجام بدن. یعنی حق نگذاریم، ما نمیتونیم فقط از مردم بخوایم و مردم رو محدودشون بکنیم. من همیشه در اینم که چطور ما توی ستاد مقابله با بحرانمون یک کارگروه خلاقانه مواجهه با بحران برای خانواده ها تعریف نکردیم، یه سری اقدامات خلاقانه رو باید دولت انجام بده. حالا اون بخشی که مربوط به خانواده میشه اینه که ما بگردیم دنبال راه‌های ارتباطی جدید که بتونیم با اعضای خانواده داشته باشیم، چون به هر حال ارتباط ها محدود شده، ما نمیتونیم و برای به حساب سلامتی اعضای بزرگتر خانواده رفت آمده رو نداریم و بهتر از این اتفاق نیفته، چون بعضی از ما اقوام و دوستان آشنایانم که داریم از دست میدیم به واسطه همین سرزدن ها هستش و نباید این باشه، ولی این ارتباط هم نباید قطع بشه.
پس از اون طرف دنبال راه‌های ارتباطی جدید باشیم که این بستره به واسطه تکنولوژی جدید تلفن‌های هوشمند فراهم هستش.
بله.
منتها حالا اونجایی که میگم دولت باید مثلا همراهی بکنه همونجاست که از اپراتورها بخواد که مثلا هزینه های حالا اینترنت و اینا رو بیارن پایین، یا هزینه رو نگیرن، یا فعلا مثلا اختار قد داده نشه. من برای مثال میگم همین امروز برای خود من برای 30,000 تومن تلفن من اختار قد اومده، برای 100,000 تومن موبایل من اختار قد اومده.
درست.
خیلی جالبه. خب این برای یعنی دولت از اون ور به اپراتورها که مجوزش از دولت داره میگیره فشار نمیاره که شما نباید اختیار قطع بدی.
بله.
حالا یه ذره این ور منش. خب ما از اون ور بذاریم به خانواده ها میگیم که خب بیاین با هم ارتباط بگیرین، ارتباط تصویری بگیرین، توی از این بستر تلفن‌های هوشمند استفاده کنیم. خب این هزینه ها رو میبره بالا، هزینه های این جور ارتباطا رو میبره بالا. خب این یه راهش است که خانواده باید به هر حال انجام بده. یه راه دیگه، یعنی یه کار دیگه که خانواده باید انجام بدن، این که بخشی از وقتشون رو تک تک اعضای خانواده روی خودشون متمرکز کنن.
بله.
ما به هر حال ناخواسته الان بخشی از وقتمون و بیشتر وقتمون رو تو خونه هستیم.
درسته.
پس من ببینم چه کتابی علاقه مندم، چه فیلمی علاقه مندم، همسر من چه کتابی علاقه منده، فرزند ما چه کتابی علاقه منده، یه مقدار سطح مطالعه‌مون رو در مورد اون علاقی که داریم بیشتر بکنیم، وقت بیشتر بذاریم. اون احساساتی که باش درگیر میشیم و ما رو دچار چالش میکنه تو روابطمون تو خانواده، به جای اینکه طرف مقابلمون رو مقصر بکنیم و بدونیم، بپذیریم که بخشی از این چالش به خاطر هم محرومیت اجتماعی است که آستانه تحریک ما اومده پایین و ممکنه من مقصر باشم. من به هر حال الان زود دارم واکنش نشون میدم. آیا در شرایط غیر با کرونایی هم اگر این اتفاق توی خونه میافتاد من اینجوری برخورد میکردم؟ وقتی به این مرور کنیم گذشته رو میبینیم نه، این چنین نبوده. پس اینجا این احساسات این گونه‌مون رو بپذیریم. از طرف دیگه قطعاً بهترین کار، چیزی که الان حوزه پزشکی و روانشناسی هم دارن توصیه میکنن روانشناسا، اینه که ما هرچند بیرون نمیتونیم بریم ولی حتما فعالیت های بدنی تو خونه داشته باشیم.
بله.
حتما به تغذیه سالمون دقت کنیم. ما چون تحرکمون کم شده پس باید تغذیه سالم و تحریک فعالیت بدنی داشته باشیم. فعالیت هایی هم که حال دلمون رو خوب میکنه، حالا گفتم مثل اون مطالعه کتاب، دیدن فیلم، گوش دادن به یک موزیک، یا نه نقاشی کردن، هر چیزی که میتونه حال دلمون هم خوب بکنه، اینها رو بیشتر بهش بپردازیم، چون اینها به خودی خود باعث میشه سطح ایمنی بدن ما رو ببره بالا. و برعکس ما میبینیم کسایی که در مقابل کرونا بیشتر آسیب دیدن چه کسانی بودن؟ کسانی که سطح ایمنی بدنشون اومده پایین. قبلاً هم یه فکر کنم توی که برنامه اشاره کردم چه چیزی باعث میشه سطح ایمنی بدن بیاد پایین و تشدید بشه پایین اومدن سطح ایمنی؟ اضطراب و به دنبالش تشدید استرس.
بله.
و یه نکته دیگه این که من پیشنهاد میکنم، ما هرچند الان بعضی دوستان حالا تو خونه هستن بنابر شرایط کارشون، به خصوص یه هفته که ادارات دولتی مثلا تعطیل بوده،
بله،
ولی ما طبق روال برنامه هر روزمون از خواب بیدار شیم، نذاریم این خوابیدن بیش از حد ما رو ببره به سمت افسردگی. ما روانشناس الان یه دغدغه‌ای داریم و حالا خود من به عنوان روانشناس که ما شرایط روانی و آسیب‌های روانی پس از کرونامون به مراتب شدیدتر از دوران کرونا خواهد بود، چون اگر ما الان خوب مدیریت نکنیم، مثلا میگم اون زمانی که انشالله به زودی زود این کرونا رفع بشه و شرش از سر بشر کم بشه انشالله، بعد میدونید خب اون شادی و اون یه دفعه اومد، ما الان مدت هاست رستوران نرفتیم،
درسته،
یه دفعه میخوایم بیایم بریم رستوران، این هیجانه که ما خودمون یه دفعه وارد میکنیم و میخوایم وارد بشیم بریم این چیزایی که محروم بودیم و به دست بیاریم، مثل این اونه که یه دفعه یک کسی شیرنی و محرومش کرده میذاری جلوش خودش خفه میکنه دیگه از خوردن بیشتر شیرنی. برای ما نگران آسیب های روانی پس از کرونا باید باشیم و فکر میکنم من پیشنهادم اینه که دولت مردان ما، این انتهاشم اینو من بگم خدمت دوستان، که متاسفانه چیزی که ما همیشه یاد گرفتیم محدودیت ایجاد کردنه، محدودیت اجباری ایجاد کردنه. مثلا میگم شما میدونید بیشترین خیابونهای کوچه‌های ورود ممنوع تو ایرانه، چون نیروی انتظامی راحت ترین کار برایش این که ورود ممنوع ایجاد
کنه،
چون میخواد نظارت خودشو کم بکنه.
بله.
اینجا دولت خب خیلی راحت محدودیت ما اجرا با ایجاد کنیم برای مردم، ولی یه بستری هم باید فراهم بکنیم برای اینکه تو خونه هستن. آیا تلویزیون ما چقدر محیط سرسبز و
درست میفهم
فضای هم فیلمایی که داریم نشون میدیم، واقعا من نمیدونم چه کارگروه روانشناختی وجود داره در انتخاب فیلم‌ها در این شرایط.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر.
خواهش می‌کنم.
ممنون از لطفی که داشتین. پس شد راه‌های ارتباط، تمرکز روی علاقمندی‌ها و چالش و ورزش و تغذیه سالم.
بله،
خیلی ممنون از لطف شما، خیلی سپاسگزارم از جناب دکتر احمد رضا فتوت. خداحافظتون.
خداحافظ.
نوزده و 25 دقیقه و 25 ثانیه همراه بشیم با سرکار خانم معصومه رضاقلیان، همکار گزارشگرمون، ببینیم چی کار کرده و کجا رفته.
بله، همین لحظه من دیدم که جوان رعنایی فارغ شد از نصب بنر و توضیحات بیشتر رو از خودش میخوام برای شما.
برای دانشمند عزیز ما شهید محسن فخری‌زاده بود که یه بنری وقف کردیم به پر کوچه‌م و حالا برای یاد بوده.
درود بر شما و خوشحالم با یک جوان نسل امروز و علاقمند به آینده سرزمینش دارم صحبت میکنم. ماسکم که به چهره دارید و معلومه که حسابی مراقبت‌های ویژه رو در این ایام دارید.
بالاخره کرونا هست و آدم باید رعایت کنه. بیشتر هم آدم نگران برای پدر مادرش و خانواده‌اش.
درود بر شما. الان پدر مادر هستن؟
من با پدر مادر رو نمی کنم. بله دیگه، حالا به خاطر اونا هم که شده، حالا شاید برای خودمون رعایت نکنیم ولی به خاطر اونا شده درخواست رعایت.
این مدت کسی مبتلا به کرونا شد؟
خانوادهمون فقط مادر بزرگم بود که البته از موقعی که کرونا اومد پارسال ما پیشش نرفتیم، یعنی اصلا مثلا براش گوشی خریدیم که مثلا با تصویری صحبت کنیم که پیشش نریم مبتلا بشه، چون مادر بزرگم آستم داره. برای همین حالا به خاطر همسایه‌ها مثلا اینکه انتقال داده بودم بهش و دو ماه پیش مبتلا شده بود که مادرم کلن رفت اونجا یه سه هفته ازش نگهداری کرد که از اون کمکشون باشه. نه حالا خدا رو شکر زیاد وخیم نشده بود که بخواد به بیمارستان بره.
شغل شما در ارتباط هست با این موضوع؟
بله، من تکنسیان اتاق عمل هستم.
خب
یه مدت هم پیش مریض کرونایی بودم.
درسته.
حدود فروردین اردیبهشت بود که اونجا نگهداری از مریض کرونایی میکردیم. اون مدت خیلی مراقبت میکردم و خب اطلاعات زیادی هم از بیماری نداشت.
درسته.
دیگه خودم یعنی خیلی احتیاط میکردم، مخصوصا من با پدر مادرم چون زندگی میکنم. حتی یه مدت هم مجبور شدم که از اون جدایشم یه دونه یه جای تنها زندگی کنم.
چرا؟ چه اتفاقی پیش اومده بود که این تصمیم گرفتید؟
خب خیلی وضع وخیم‌تر شده بود برای همین.
دوربرتون کسی مبتلا
شده بود؟ دوستایی که باش کار میکردیم مبتلا شده بود، چون ما هم خب اونجا شیفتی ما هر روز با هم دیگه هستیم. برای همین من آزاد ترسیدم. حالا خودم هم میدهستم، حالا شاید به احتمال زیادیشان دوروبری هم دیده بودم گرفته بودم، وخیم نبوده. حالی برای پدر مادرم که اونا انتقال ندم، برای هم میرفتم یه جای دیگه سکونت کردم که دور از مادر پدرم باشم.
یعنی شما سنگ تمام گذاشتید برای از خانواده مادر بزرگ؟
حالا به قول معروف افراط و تفریط هم نکردیم. بعضی ها رو میبینیم اینقدر رعایت میکنن، اینا اصول اصلی اون مثلث اصلی ماست زدن، فاصله گذاری و شدتن دستا رو رعایت کردیم. فعلا خدا رو شکر زیاد تو خانوادهمون حالا درست مبتلا داشتیم ولی اوضاع وخیم و اینا نبودم.
برای این خانواده خوشبخت من آرزوی سلامتی روزافزون میکنم و برای بقای این خوشبختی امیدوارم هزار سال دیگه شما بتونید ثمراتتون رو حتی به اعضای جامعه هم برسونید.
خیلی ممنون. از همه مردمم تشکر میکنم به خاطر این همه همکاری. بیشتر رعایت کنید برای خودتون، خانوادتون.
درود بر پرستار جوان این مملکت. درود.
خب بازم خدا قوت و خدا قوت بیشتر و دست مریضات میگیم به همه پرستاران و پزشکانی که توی نرسه خیلی زحمت میکشن، تلاش میکنن. واقعا هرچی بهشون بگیم دست مریضات کمه، چون از جونشون مایه میذارن. شعارم نمیدیم، میخوایم کلیشه ای هم حرف نزنیم، واقعیت رو میگیم. تو پیامک هامون هم خیلی از کادر درمان برامون پیامک میدادن، حتی میگفتن مثلا وقتی که یکی حالش خوب میشه خیلی روحیه میگیریم. یه شنونده نوشته بود از گرگان، نوشته بود من پرستار هستم، وقتی یکی میبینم که کروناش بهتر شده و میره خونه مرخص